خواهم خون در خاک زیتون دلها همه خون غمگین فلسطین اما ببین دلها همه آینه دین اما ببین دلها همه آینه دین بیره دشمن دل همچوهر بیره دشمن دل همچوهر اما در ایران تا پای جان در جنگ با خون ریز شیطان تا پای جان در جنگ با خون ریز شیطان بانگ فلسطین آزادی و دین بانگ فلسطین آزادی و دین در رزم دشمن هر مرد و زن آماده از خود گذشتن هر مرد و زن آماده از خود گذشتن در خاک زیتون دلها همه خون در خاک زیتون دلها همه خون غمگین فلسطین اما ببین دلها همه آینه دین اما ببین دلها همه آینه دین بیره دشمن دل همچوهر بیره دشمن دل همچوهر اما در ایران تا پای جان در جنگ با خون ریز شیطان تا پای جان در جنگ با خون ریز شیطان
به نام خدا با عرض سلام و قبولی تئاتر عبادات شما گوش کنم صدای کودکان غزه می آید. به راستی دیوارها نازک شدن یا دردها بزرگ. روز جهانی قدس نماد وحدت و همبستگی جهان اسلام است. در این راهپیمایی شرکت می‌کنیم برای حمایت از شهدای غزه و نفرت از رژیم کودک‌کش و غاصب اسرائیل. حکیم باقری هستم با میران چهارمحال و بخت.
امروز هر کجا که باشیم خود را به جمع خروشان حامیان رهایی قدس شریف خواهیم رساند. امروز برای مظلوم آرزوی رهایی و برای ظالم آرزوی نابودی خواهیم داشت. امروز چهره‌های مظلوم گل امید و لبخند خواهیم کاشت. امروز روز جهانی قدس است.
دفاع از مظلوم باید عهد و پیمان که دشمن نقض میکنه ما هم به قراردادهای آنها بیوفا باشیم. محمد عطاری تهران.
امسال هم مانند سالهای گذشته خواهیم آمد. ما بر عهدی که با امام عزیز بستیم هستیم. امسال هم خواهیم آمد با زبانهای روزدار، با مشتهای گره خورده، با فریادهای هماهنگ. امسال هم خواب شیرین سازش و تسلیم را آشفته خواهیم کرد. ما در این مسیر میمانیم، مسیر پایداری. صبح شما بخیر باشه. ساعت 10:06 هست. از رادیو جوان به صورت زنده و مستقیم با ویژه برنامه مسیر پایداری در کنار شما هستیم. جناب آقای دکتر محمد ساجدی، کارشناس آگاه به مسائل سیاسی، در کنار ما هستند. در بخش قبل درباره هم طرح مسئله و بیان و حضور ما صحبت کردیم و هم در مورد اینکه آیا این مسئله قدس و مسئله فلسطینی ها میتونه قابل فراموش کردن باشه یا خیر، که پاسخ ایشون رو هم شنیدیم. و الان درباره یک مسئله خیلی مهم میخوام صحبت بکنم، مسئله‌ای که شاید این اواخر خیلی قوت گرفته. بعضی هامون فقط عنوانش رو شنیدیم، بعضی ها دنبالش رفتیم و دانشی رو دربارش به دست آوردیم، اما از زبان آقای دکتر ساجدی میخوایم بیشتر آگاه بشیم درباره طرح معامله قرن. این چه طرحیه و قراره که این طرح به کجا برسه؟ اصلا شدنی هست یا نه؟ چه طرحیه طرح معامله قرن جناب آقای؟
خدمتتون عرض کنم، عذرخواهی میکنم. زمانی که آقای ترامپ بر سر کار اومد در انتخابات اخیر، چند تا حرف بزرگ زد. یک، گفت من دیوار مکزیک رو میکشم. دو، پایتخت اسرائیل رو از تلاوی به قدس میگذارم. سه، بحث فلسطین رو حل میکنم. چهار، با کره شمالی مذاکره میکنم. پنج، مشکل ایرانم حل میکنم. و شش، مسائل داخلی جامعه آمریکا مثل بیمه، بیکاری و خیلی مسائل دیگه. به دلیل اینکه این آدم هیچ وقت یک آدم آکادمیک نبود، یک آدم علمی نبود و صرفا بر اساس تجارب اقتصادی خودش نگاه میکرد، همه چیز رو با یک معامله نگاه میکنه. یکی از این کارهاش بحث مسئله فلسطین بود و بدون مطالعه اومد خودخواسته مثلا پایتخت اسرائیل رو از تلاوی به قدس انتقال داد. کاری که اوباما زیر بارش نرفت، کاری که جورج بوش پسر زیر بارش نرفت، کاری که جورج بوش پدر نرفت، کاری که کلینتون نکرد، هیچ کدومشون نکردن، چون میدونستن چه تبعاتی داره. خب ایشون فکر کرد که فردا بگن آقا دیپلمات بیان اینجا کار تموم میشه. داماد آقای ترامپ فردیست به نام جورج کوشنر که این یک یهودی الاصل هست و به خاطر این یهودی بودن زنش که دختر ترامپ باشه، این اومد از مسیحیت به یهودیت گرایش پیدا کرد. این اومد طرحی رو داد به آقای ترامپ، میره پدر زن خودش، که بیا یک بار برای همیشه مسئله فلسطین رو حل کنیم. چه جوری یک طرحی رو آورد به نام بزرگترین معامله قرن؟ این طرح چه شالوده ای داره؟ گفت بیایم برای فلسطینی ها یک سرزمینی درست کنیم و پیشنهاد ترجیحاً در صحرای سینا. صحرای سینا حد فاصل مرزهای مصر هست با اراضی اشغالی، سرزمین بسیار بزرگی است که در 1967 اشغال شد و بعد در سال 1979 به دلیل توافق کمپ دیوید جداش کردن و آزادش کردن. که الان هم تروریست‌ها اونجا هستن، عملا زیر نظر مصر است، ولی اسرائیلی‌ها روش یک اشرافیتی دارن. گویا سرزمین رو اونها بدیم و به اعراب پول‌های کلان بدیم، در واقع بخریم سرزمین فلسطین رو.
عجب.
خب این پول رو کی باید بده؟ اومدن برآورد کردن، گفتن 200 میلیارد دلار از این پول ما لازم داریم. برای حل این مسئله اومدن گفتن یک اجلاس ما در مننامه پایتخت بحرین میذاریم و در اونجا از وزرای اقتصادی کشورهای عربی دعوت میکنیم که این پول رو تامین کنن. شما میدونید که این طرح در بدو امر فقط امارات ازش حمایت کرد، عربستان و بحرین. در 6 کشور حوزه خلیج فارس، یعنی کویت، امارات، بحرین، قطر، عمان و عربستان، این 3 از اول با هم بودن، یعنی متحدان استراتژیک تل آویو و حتی اون جزایر معروف در مرزهای عربستان و اسرائیل هم اینها اجاره دادن به اونها. اومدن دیگه اجلاس بذارن در مننامه که قرار شد در پایان خرداد ماه باشه، وزرای اقتصادی کشورهای عربی جمع شن بگن آقا این پول رو ما میخوایم
برای تامین این بودجه.
خب ظاهرش گولزنه، جالب اینجاست که گفتن 170 میلیاردشم عربا بدن، 20 میلیاردشم آمریکا میده.
عجب.
از کجا؟ شما میدونید که بر فرض محال که این پول جمع شه، اصلا مگر صلح خریدنیه؟ از همین حالا عرب مانند حتی شخص آقای محمود عباس معروف به ابو مازن گفت این طرح به جهنم خواهد رفت. یعنی متحدترین نزدیکان استراتژیک اسرائیل و آمریکا با اون مخالفت کردن، چه برسانی که توده ها با اینها از ابتدا خصومت داشتن. قرارش این اجلاس تشکیل بشه و اعراب رو تشویق کنن بیان در صحرای سینا، بگن خب پول میخواید این پول، سرزمین میخواید اینم سرزمین. و جالب تر از این جاست که گفتن 6 میلیون آواره حق بازگشت به اینجا ندارن.
عجب.
شما میدونید که حدوداً غزه 1.5 میلیون جمعیت به عبارتی متراکم ترین نقطه کره زمین هست و به عبارتی تنها زندان سرباز جهان هست، یعنی سقف نداره. 1.5 میلیون تا برخی میگن 2 میلیون آدم در یک منطقه کوچکی هستن که هیچ امکان تمدن بشری در اونجا وجود نداره. و جالبتر اونجاست که بسیاری از این جنایتکاران تاریخ که در مصر و اسرائیل هستن، حفره‌های راه‌های عبوری به اینجا رو بستن و با اجازه اونها اینا تردد میکنن. یک امرار معاش حد اقلی از دریا دارن که ماهیگیری کنن. شما ببین انبوه جمعیت اینجا چه باید بکنن؟ زادگاه اصلیشون اینجا بوده. هیچ راه، تمام مرزها بسته است. حالا اینکه چطور اینا مقاومت کنن این بحث بعدیه. حدود 6 میلیون فلسطینی در جریان جنگ های 1948، 1967 و 1973 جنگ رمضان اینا پراکنده شدن، از اینجا بیرون رفتن، در اردن، سوریه، بخشای اندکشون در اروپا و کشورهای عربی مستقر هستن و حق بازگشت به اونجا ندارن. شما میدونید کسانی که روز در روزهای مقدس وارد بیت المقدس میشن نباید سنشون کمتر از 40 سال باشه.
آره شنیدم اینو،
باید
که
بالا باشه، باید فرسوده باشن که قدرت تحرک نداشته باشن. آدم پیرمرد یا پیرزن میرن برای زیارت میان. بله. یعنی تبعیض نژادی شما ببین آقای، برای تحقق این امر یعنی معامله قرار، اولین گامش این بود که انتقال سفارت آمریکا از تلاوی به بیت المقدس بیاد. حالا بیت المقدس علاوه جغرافیای شما بخواید ترسیم کنیم، ظاهرا نیست، نصفش در اختیار اسرائیل، نصفش باید در اختیار حکومت خودگردان باشه. اول عملا این اتفاق نیفتاده. فکر کنم این انتقال قدم اول برداشته شده، در ظاهر برداشته شده، ولی عملا هیچ کدام از اینها مشروعیت جامعه جهانی رو نتونست کسب کنه. حتی نزدیکترین متحدان اسرائیل مثل اروپایی ها تایید نکردن اینها که رو چه مبنای، رو چه اتفاقی این کار بیاد بیفته. یک تبعش 1.5 میلیارد مسلمان هست، ما برای 6 میلیون یهودی و خودخواسته این کارو میکنیم. پس طرح چند تا قسمت داشت. یک بحث مالیش بود که قرار شد اعراب در اجلاس منابع بیان در آخر خرداد ما این پول رو بگیرن. دو، سرزمین زمینی باشه در صحرای سینا. سه، حق بازگشت آوارگان فلسطین نخواهند داشت. و چهار، پلیس اونجا داشتن سلاح‌های کمری هم حق نداره داشته باشه.
آها.
یعنی چی؟ یعنی هیچی.
خلع سلاح
کامل که هر وقت اراده کنن اینا رو بتونن بزنن، هر وقت اراده کنن دستگیر کنن. شما ببین این شالوده اصلا قابل تحقق هست؟ این مغز متفکر آقای ترامپ، آقای کوشنر نشستن با آقای بنیامین نتانیاهو این طرح رو ریختن، چقدر این قابل تحقق هست؟ بنابراین ما نه، حتی مخالفین این طرح، موافقین این طرح معتقدن که این طرح هرگز تحقق نخواهد یا و از ابتدا به زبان تار تاریخ.
چقدر جامعه بین المللی آقای دکتر ساجدی دیدگاهشون اصلا چیه؟ چقدر میتونه همراهی بکنه؟ نظر واقعیشون در مورد چنین طرحی چی میتونه باشه؟
برای اینکه به این سوال برسیم من این مقدار برمیگردم تو تاریخ، یعنی از ابتدای انقلاب اسلامی. ابتدای انقلاب اسلامی زمانی که عراقی‌ها حمله کردن به ایران، من ببینید همه نار علمی به شما میگم چون خودم اونجا بودم، در سال 1979-80-81 میشه سال 57-60 ما که جنگ عراق آغاز شده بود علیه ما، بخشایی از ایران در اختیار عراقی‌ها بود. یک هیئت ناظر از کنفرانس اسلامی مرکب از آقایان یاسر عرفات رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین، احمد سکوتوره رئیس جمهور گینه، آقای ضیاءالحق رئیس جمهور پاکستان و دبیرکل کنفرانس اسلامی، اینا به تهران اومدن برای اینکه میانجیگری کنند بین ایران و عراق، حالا در که برتری قدرت نظامی ظاهرا با عراقی‌ها هست. من مصاحبه داشتم با آقای سکوتوره رئیس جمهور گینه، نکته جالبی رو ایشون اشاره کرد. ایشون برگشت به من گفت آنچه که در کشور شما اتفاق افتاده اگر در کشور من اتفاق بیفته ما ده ها بار زیر رو میشیم. شما چه کردید که با 2 سال تولد، 3 سال تولد، جنگ سال 69 شروع شد دیگه، 3 سال از جنگ گذشته بود، 31 شهریور چه شد که شما 59 درسته، شما چه شد که این اقتدار رو پیدا کردید که تونستید در مقابل حجم عظیم این تهاجم نظامی بایستید، در حالی که به شما حتی سیم خاردار هم نمیدادن و حالی که اونور فرانسه، انگلیس، آمریکا، اروپا، روس‌ها، شوروی اون زمان امکانات بسیاری در اختیار عراق قرار داده بودن، شما در جریان هستید. پس بنابراین آنچه که در نیات قلبی خودشون هست کاملا واقف هستن به این مسئله. آقای فیدل کاسترو رهبر فقید کوبا باش مصاحبه داشتم در دانشگاه تهران، ایشون میگفتش که یکی از دلایلی که من موافقم با شما بتوانید این کار را انجام بدید و به شما بدهم برای اینکه خلوص در میان رهبران حکومت اسلامی است. برای امرار و معاش مسائل مالی و رفاه اجتماعی انقلاب نکردم، برای آرمان ها انقلاب کردم. شما میدونید که فیدل کاسترو تنها کمونیست باقی مانده از بقایای سوسیالیسم گذشته بود که البته فوت کرده. اون صداقت در آرمان‌ها رو در میان رهبران انقلاب اسلامی میدید. صحبتی که عرض کردم خدمتتون، آقای یاکوولوف به من گفت، عذر می‌خوام، آقای یاکوولوف معمار ارشد پرستروویکا و گلاسنوس در شوروی سابق بود، از طرف باشوف حکم داشت برای بازگشت اعاده حیثیت از زندانیان دوران شوروی سابق، یعنی دوران استالین بود. ما رفتیم پیش این با یک مشقت بسیاری که وقت گرفتم، گفتم به دلیل صداقت در رفتار اون، میگفت آیت الله خمینی من به شما وقت دادم، چون کسی نیست که انقلابتون به خاطر مسائل مالی حل بشه، این انقلاب پایدار است. اون آدم خودش در اون مقطع 90 سال بود، این هم فوت کرد. شما ببینید این اظهارات، حتی شخص آقای گورباچوف، من باش مصاحبه داشتم در سال 2000 که مصاحبه بسیار معروفی هم هست، ایشون ازش سوال کردم که اگر شما یک بار دیگر بر اریک قدرت برگردید چه خواهید کرد، گفت اولین کاری که میکنم پیام آیت الله رو میخونم. در اوج اقتدار کمونیست ایشون امام برمیگرده میگه من صدای شکستن استخوان‌های مارکسیست رو در موزه‌های تاریخ دارم میبینم. اگر سوسیالیست و کمونیست در سرازیری بودید حرف میزدید چیز مهمی نبود، ولی در اوج اقتدار این حرف زد. شما ببینید در بیان مسئله آنچه که اتفاق میفته واقعیتی است از نیات درونی رهبران سیاسی بزرگ دنیا، حتی رهبران آقای دبیرکل سازمان ملل متحد که سمتش تموم شد رفت، آقای دکویار، من باشون مصاحبه داشتم، ایشون در آخرین لحظات برگشت گفت در بین ایران و عراق عراقی ها هستن که تجاوز کردن به ایران. گفتم شما چه این حرف قبلا نزدی؟ گفت من اون در شرایط سیاسی نمیتونستم بگم. پس نیات قلبیش میدونه که متجاوز چه کسی است، حالا در لباس صدام میتونه باشه، قبلتر در لباس هیتلر میتونه و الان در لباس اسرائیل است. اینها قابل من معتقدم که حتی مخالفین ما، مخالفین قدس، مخالفین حقانیت و آزادی در نیات درونی خودشون میدانند که متجاوز چه کسی است.
درود بر شما، خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر محمد ساجدی که در کنار ما هستین. به وقت رادیو جوان ساعت 10:18 هست و شما در مسیر پایداری هستید.
Thank you.
صبح شما به خیر باشه. ساعت 10:20 هست. از رادیو جوان در کنار شما هستیم. نماینده ما جناب آقای یوسفیان هم به جمعمون پیوستن. آقای یوسفیان به شما سلام و وقت به خیر میگم. تا دقایق دیگر راهپیمایی با شکوه روز جهانی قدس در پایتخت ایران تهران رسما آغاز میشه، اما قطعا مردم به خیابان‌ها آمدن و این راهپیمایی رو شروع کردن. منتها شما چشم و گوش ما باشید و بگید از دیده ها و شنیده هاتون در خیابان های تهران.
سپاسگزارم، شرکت تهران قبول بشه. خدا شکر هوا هم خنکه، علی رغم اینکه حالا در واقع ممکن است تصور باشه که هوا آفتابیه، ولی خدا شکر هوا خنکه و این خیلی کمک میکنه به مردم روزدار عزیزمون که کمتر اذیت بشن توی راهپیمایی. در ابتدای روز تعدادی از هموطنان عزیزمون در واقع شروع کردن به اینکه خیابون ها رو تزیین کنن با قدوم خودشون. یکی از عزیزانی که در ابتدای وقف اومدن برای راهپیمایی در خدمت شما هستیم. سلامت و خدمت شما خیلی خیلی باشید.
شما خوبه؟
حتما خوبه.
ممنون شما برم. مرسی.
سلامت باشید. امروز روز جهانی قدسه و در واقع سهیونیست‌ها به دنبال این هستن که توافقی که مد نظر خودشون هستن که هیچگاه میدونیم که اتفاق رو میفته به انجام برسونن. شما به عنوان یک مسلمان روزدار در این روز جمعه که اومدید برای حمایت از مردم فلسطین صحبت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. معامله قرن مثل همه چیزها و مکسایی که تا حالا داشتن پیشاپیش شکست خورده است. امیدواریم که با حمایت مسلمانان جهان هر چه زودتر شاهد پیروزی مردم مسلمان فلسطین و نابودی صهیونیسم باشیم.
ان شاء الله. سپاسگزارم. همونطور که شنیدید مردم روزدار ما مثل هر سال همیشه شاهد بودیم که حضور پیدا می‌کنن در این راهپیمایی و این پیام بزرگی. شاید بعضی افراد بگن خب راهپیمایی ساده چقدر می‌تونه تاثیرگذار باشه. دنیا دنیای ارتباطات است، دنیا دنیایی که در واقع از هر وسیله استفاده میشه برای ایجاد ارتباط و اطلاع رسانی و لحظه‌ای اون اطلاع رسانی. وقتی که مردم عزیز ما، مردم روزدار ما اینجا راهپیمایی میکنن، به لحظه و به آن به کل جهان مخابره میشه با توجه به اینکه تعداد زیادی از خبرنگاران خارجی و داخلی در این راهپیمایی حضور دارن. برای پوششش مطمئن باشید که حضور فرزند هموطنان عزیز در این راهپیمایی ها اثر بسیار مثبتی داره و ایشالا ما هم بتونیم در این چند ساعتی که در خدمت شما هستیم این اخبار رو از سر به سر مخابره کنیم خدمت شما و هموطنان عزیزمون.
درود بر شما. خیلی از شما متشکرم جناب آقای یوسفیان. منتظر گزارش های بعدی شما هم هستیم و با شما خداحافظی میکنم. زنده باشید. 10:22 هست. از تهران پایتخت ایران سری میزنیم به کرمانشاه و به این استان میریم، به میان مردم نازنین، غیور و دوست داشتنی کرد که همیشه در صحنه حاضر بودند و این بار در روز جهانی قدس. کرمانشاه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، من هم حضور شما همکاران گرامی، همطور حضور همه شما شنوندگان عزیز و محترم از رادیو جوان صحبت‌های بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم. طاعت‌ها و عبادت‌های همه شما عزیزان قبول باشه. الله، بنده نسیم دشتی‌کیا هستم، گزارشگر صدای مرکز کرمانشاه. افتخار میکنم که امروز در آخرین جمعه ماه رمضان در خدمت شما عزیزان هستم و میخوام از راهپیمایی عظیم و شکوهمند مردم کرمانشاه براتون صحبت بکنم. در همین لحظه که دارم با شما عزیزان صحبت میکنم در نقطه آغازین راهپیمایی شهر کرمانشاه هستم، یعنی میدان انقلاب اسلامی، جایی که در حال حاضر با توجه به اینکه لحظاتی به آغاز راهپیمایی مونده خیلی از همشهریان عزیز ما، مردم انقلابی کرمانشاه، مردم عشایر و خونگرم از نقاط مختلف استان اینجا حضور پیدا کردن تا این حضورشون پرشکوه باشه مثل سالهای گذشته و حمایت بکنن از مردم مظلوم فلسطین. در حال حاضر من دعوت کردم از یکی از جوانان عزیز و انگو با ما همراه باشن و از علت حضورشان برای ما صحبت بکنن. به شما سلام میگم. طاعت شما قبول باشه انشاءالله.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید انشاءالله. از علت حضورتان در این راهپیمایی صحبت بکنید.
طبق فرمایش امام، قدس متعلق به جهان اسلامه و راهپیمایی روز قدس از یادگارای امام خمینیه. ما برای حمایت از انقلاب حتما هر ساله در راهپیمایی روز قدس شرکت خواهیم کرد.
درود بر شما. من از حضور مردم گفتم، حالا شما بگید چه چیزهایی رو بینید در همین ابتدای مسیر راهپیمایی؟ از حضور مادران، خواهران و بچه های عزیز برامون بگید.
حضور مردم هر ساله تو کرمانشاه خیلی پرشور بوده، چون همیشه از مظلومین جهان حمایت کنیم و طبق فرمایش قرآن از وظایف مسلمانان همیشه قیام در مقابل با ظلم بوده.
خیلی متشکرم. انشاءالله تا دقایق دیگه مردم متدین و ولایت مدار استان کرمانشاه و شهر کرمانشاه با حضور پرشور و با شعور انقلابی خودشون باز هم حمایت میکنن از مردم فلسطین و مشت محکمی میزنن بر دهان ابرقی که میخوان این اتحاد بین مسلمانان رو برهم بزنن. متشکرم از این ارتباطی که به ما دادید. موفق و سربلند باشید. خدا نگهدار. خانم از شما متشکرم.
خدا نگهدار.
هر یک وجب از خاک فلسطین، یک وجب از خانه مسلمین است. هر حاکمیتی غیر از حاکمیت فلسطین و حاکمیت مسلمین بر کشور فلسطین، حاکمیت غاصب است. حرف همانی است که امام راحل عظیم الشأن فرمودند: اسرائیل بستی محو شود. بحث یهودی ستیزی نیست. مسئله غصب خانه مسلمین است. صبح شما بخیر باشه. ساعت 10:28 هست. این صداهایی رو که میشنویم نشون دهنده آغاز راهپیمایی با شکوه روز جهانی قدس و این بار در نقطه دیگر از کشورمون در چهارمحال و بختیاری، و باید از زبان فاطمه رفیعی نمایندمون در چهارمحال و بختیاری بیشتر بشنویم. خانم رفیعی، شما سلام و روز بخیر میگم. گوی راهپیمایی در شهر و دیار شما هم آغاز شده.
بله، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان از شما محترمی که دارن برنامه در مسیر پایداری رو می‌شنون. خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان شنونده هستم از سرزمین برف و آفتاب، استان چهارمحال و بختیاری و مرکز این استان یعنی شهر کرد در خدمت شما عزیزان شنونده هستم. من همتون در اولی ایستگاه روز راهپیمایی یعنی چهارراه امام صادق هستم و خیلی از اون جمعیتی که تشریف آوردن به راهپیمایی، از کوچیک و بزرگ، از پیر و جوان و مخصوص کوچولوهای خردسالی که توی گهواره توی این گرمای آفتاب همراه خانواده اومدن و این نشان از بیداری خانواده های عزیز هستش که از همین الان تربیت نسل جوان و نسل انقلابی و اسلامی رو